خونه میخواد تعمیرات
بیه ناچاره
یخچال صدا میده زیاد
بیه ناچاره
سنگین اساس کشیاد
بیه ناچاره
یکی همیشه از امراد پس بیه ناچاره
چاره یه کارا چاره
خب اینم از سرای ایگانی بریم
ببینیم حالا میگم من نزدیک میبینی مطمئنم دهنت باز میمونه
واه
نگفتم دهنت باز میمونه البته خب حق داری تعجب کنی اینجا خیلی جای بزرگ و حسابی اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه
اونم با همچین وسعتی همه خریدات هم که دستیه
تازه یه سری شرایط خوب هم داره اونم با کلی جایزه
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع برای خونت دی داری
بیمه دی چیابا 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 چیابا
دوچرخه چیاوا همرکاب با فردای ایران
بازار تهران بازار تهران
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام به همه شما عزیزانم همراهان محترم رادیو تهران خیلی خوش آمدید به بازار تهران امروز ایام الله دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم همینطور امروز رو که روز میلاد با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام و روز پاسدار هست رو به همه شما تبریک میگم به طور کلی اعیاد زیبای شعبانی انشالله که بر همگی مبارک باشه خیلی خوش آمدید اینجا در بازار تهران باز هم در کنار شما مرور خواهیم کرد اخبار و اطلاعات اقتصادی رو لطفاً همراه ما باشید خیلی کوتاه و مختصر خدمت شما اعلام بکنم که امروز چه بخشایی رو در برنامه خواهیم شنید اخبار اقتصادی همراه با امیر ملکزاده خبرنگار حوزه اقتصادی بررسی و تحلیل بازار سرمایه رو همراه با کارشناس این حوزه آقای ابراهیمی فر خواهیم داشت حالا نگاهی هم حتما خواهیم داشت به ریزش 45,000 واحدی بورس و علتش و حالا پیشبینی هایی که در این بازار اگر احتمال داره انجام بدن اقتصاد به زبان ساده رو امروز تقدیم شما خواهیم کرد. میخواییم که بشنویم و ازشون از کارشناس این حوزه بخواییم که فایننس رو برای ما توضیح بدن که چیست و چه نقشی داره در اقتصاد. اخبار لوازم خانگی و نگاهی به بازار لوازم خانگی همراه با آقای فدایی. میخواییم که با مدیرعامل شهرک‌های صنعتی هم در مورد پیشرفت‌هایی که بعد از انقلاب در این حوزه انجام گرفته حتما گفتگو بکنیم. از همه مهمتر درخواست‌های شما، پیغام‌های شما و پیامک هاتون هست به 3094. لطفاً پیغام هاتون رو برای ما ارسال بفرمایید و همراه ما باشید تا بازار تهران امروز رو هم تقدیمتون کنم. امروز یک شنبه 14 بهمن 1403 هست. تازه های حوزه اقتصادی رو اینجا در بازار تهران تقدیمتون میکنیم. خب سلام میکنم خدمت آقای امیر ملکزاده، کارشناس خبرنگار حوزه اقتصادی. میخوایم که اخبار اقتصادی رو از زبانشون بشنویم. آقای ملکزاده روز بخیر، سلام بفرمایین. آقای ملکزاده صدای بندر میشنوین؟ خب صبر میکنیم تا ارتباطمون با آقای ملکزاده هم برقرار بشه و اخبار اقتصادی امروز رو تقدیم شما کنیم. اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران. خب تا حالا آقای ملکزاده تشریف بیان روی خط، یک خبر براتون بخونم از بخشودگی جرائم مالیاتی که اساسنامه اون ابلاغ شده. بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی، شرایط بخشودگی جرائم مالیاتی به مناسبت ایام الله دهه فجر اعلام شده. گفتن که به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر و تکریم مودیان محترم مالیاتی با رعایت مقررات ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش، موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده هر سال و هر دوره برای مودیانی که برای پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط به کارها و فعالیت‌هاشون تا تاریخ 29 بهمن امسال اقدام بکنن، در خصوص اشخاص حقیقی تا سقف 500 میلیون تومان و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف 2 میلیارد تومان به مدیران کل امور مالیاتی تفویض شده. بخشودگی جرم موضوع این بند فارغ از زمان پرداخت بدهی مالیات و عوارض هر سال دوره می باشد و پرداخت بدهی قبل از ابلاغ این تفویض اختیار مانع اعمال بخشودگی جرم قابل بخشش نخواهد بود. تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده به معاونان مدیر کل و رؤسای ادارات امور مالیاتی قابل تفویض خواهد بود. خب به هر حال این هم خبری است، مخصوصا اونهایی که حالا به هر حال فعالیت و اقتصادی دارن و منتظر یک چنین بخشودگی هایی هم هستند. و اما باز هم خبر بشنوید. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت مقرر شده که شرکت‌های پتروشیمی تولید ماده اولیه وکیوم باتوم را افزایش دهند تا کارخانه‌های تولید کننده قیر احیا شوند.
تولید کنندگان عزیز کمیته‌ای را اندازه کردیم در کمیسیون صنایع به نام کمیته رفع موانع تولید که دعوت کردیم از عزیزان انجمن تولید قیر، اتحادیه قیر، اتاق بازرگانی و عزیزان حوزه صنعت، پتروشیمی و وزارت نفت. با توجه به اینکه این عزیزان در تولید مواد اولیه پتروشیمی ها موظف بودند مواد اولیه این عزیزان رو تامین کنند، طی این جلسه مقرر شد که پتروشیمی ها یه سری از موادی که مورد نیاز این عزیزان هست وکیوم بتون رو در حد توان تولید کنند تا این عزیزان که گنجایش و ظرفیت تولید فعلیشون 30% هست به ظرفیت بالاتری صورت بگیره تا انشالله بتونن صنایعی که راکت شدن در این حوزه تولید رو ادامه بدن و انشالله صادرات رو نیز داشته باشن علاوه بر تأمین غیر داخل.
همراه شما هستیم، اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران در خدمت شما هستیم و در ادامه برنامه دعوت می‌کنم که شما هم ادامه برنامه رو پی بگیرید و در کنار ما باشید. ایام الله دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی ایران هست. ما هم در برنامه بازار تهران سعی می‌کنیم که در همه روزهای این دهه مبارک که در خدمت شما هستیم، تا اونجایی که البته برنامه داشته باشیم و خدمت شما باشیم، هر روز بپردازیم به پیشرفت‌های مختلفی که در کشورمون بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در صنایع مختلف اتفاقات و فعالیت‌های اقتصادی رخ داده و همراه و همقدم با شما این پیشرفت‌ها رو بررسی بکنیم و از زبان کارشناسان فن این پیشرفت‌ها رو بشنویم. به هر حال قدردان زحمات همه فعالان اقتصادی و همه مخصوصا اونهایی که در عرصه اقتصادی کار و تلاش می‌کنن، کارگران عزیزمون، صنعتگران عزیزمون، مخترعین، دانشمندان محترم همگی هستیم. شما باعث افتخار ایران هستید و هر آنچه که پیشرفت و اعتلا در کشور عزیزمون رو شاهد هستیم مرهون تلاش‌های بی‌شائبه شما عزیزان هست که البته با همه کمبودها، با همه نواقص و با همه مشکلاتی که بر سر راهتون هست، اما همچنان مجدانه تلاش می‌کنید و انشالله که همچنان موفق و معید باشید. سعی میکنیم که انشاءالله در همین رابطه گفتگوی هم انجام بدیم با مدیرعامل شهرک های صنعتی استان تهران و پیشرفتهایی که بعد از انقلاب در این حوزه حاصل شده. انشاءالله در ادامه برنامه اگر همراه ما باشید این گفتگو رو هم خواهید شنید. خب بریم به بازار سرمایه سری بزنیم، همراه بشیم با کارشناس این حوزه آقای محمد رضا ابراهیمی فر. سلام میکنم به شما آقای ابراهیمی فر، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدین، بفرمایید. خواهش میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم آقای ابراهیمی فر. با توجه به حالا ریزش 45,000 واحدی سرمایه و بورس و اینها و اتفاقاتی که در طول روزهای گذشته رخ داده، چون تمام این روزها به هر حال با توجه به همه تلاشهایی که انجام میشد متاسفانه در بورس اتفاق مثبتی رخ نداد و همچنان همین روزها رو پیش بینی میکردن کارشناسان فن مثل شما آقای ابراهیمی فر. شما نظرتون چیه؟ دلایل این اتفاق و این ریزش چیست و آیا پیش بینی هم میشه کرد برای روزهای آینده یا خیر؟
اصلا باید این موضوع مهم رو بررسی کنیم. این که موضوعی که برمیگرده مثلا هر بالا رفتنی یه پایین اومدنی داره.
بله.
و باید ببینیم آیا شرایط سیستم که حاکم در بورس تغییرات ایجاد شده یا نه.
بله.
این اگه بخوام به روند تو این چند ماه اخیر اشاره کنم، ما از 13.8 تقریبا تا 11.10 می‌بینیم که شاخص کل 45% رشد داشته و شاخص هموطن هلوش حدوداً 39% رشد داشته. ببینید وقتی می‌گیم شاخص رشد داشته به این معنی نیستش که فرض کنیم تمام سهام‌های بازار مثبتن بالا میرن یا نه. در مجموع حال بورس از آبان ماه تا دی ماه 45% رشد کرده. توی شاخص هموطن که شما گرفتیم 39% رشد کرده. با توجه به این که حالا یه مدت خیلی زیادی پتوشینه هم بسته بوده، درسته؟
بله.
یعنی ما اگر بخواهم ریسکای سیاسی ریسکای اقتصادی با توجه به اینکه دولت هم جا افتاده بود و کارهایی که انجام میداد، هیچ تفاوتی در شاخصهای کلان اقتصادیمون به غیر از نرخ ارز رخ نداده. که تغییرات نرخ ارز با توجه به اینکه بورس ما ارز محور و کالا محور یه چیز مثبتیه. ما الان تقریبا از ماه تا مثلا حالا امروز در نظر دیروز در نظر بگیریم 13 بهمن ما شاخص کل حدودا 5% خانم ریخته. اینا میشه گفت 5%. اصلاح این ببینید یه موقع میگن ریزش کرده، ریزش در اثر یک مسائل مهمه مثل تغییرات کلان مسائل اقتصادی این مباحث میباشه که ما میبینیم تغییراتی که مباحث کلان اقتصادی مون رخ نداده، یعنی همون اتفاقایی که قبلا داشتیم ما الان هم داریم. در کل من بگم که این بیشتر شبیه یک اصلاحه. یعنی ما حتی شاخص تا 2.4% هم فرض کنیم اصلاح کنه میشه نسبت به رشدی که کرده 15% ریخته. این یه مسئله است. اما خب یه بحث مهمی که برای خیلی از مردم از اون وجود داره بحث پتروشیمی ها. یعنی ما دیروز دیدیم پتروشیمی ها مخصوصا بحثی از صندوق ها بحثی از حالا سرمایه گذاران محترم سخت گرفتن، قیمت ها ریخت،
درسته.
و یه سری پتروشیمی ها که میبینیم اصلا باز شدن، هنوز امروز هم سطح خرید هستن. ببینید توی ساختار پتروشیمی ها باز مسائل تحریمی فعلا اثرگذار نبوده که ما مثلا بگیم که آقا ما ترس از تحریم داریم موضوع جدیدی قرار رخ بده یا نه. این اگر قرار باشه با توجه به اینکه دلار هم رشد کرده، پس اینا یعنی که یک سودی از بخش دلار شناسایی میکنن باید از این محصولاتشون دلاریه. این دومی موضوع. دومی موضوع بحث خوراک اینها. چیزی که امکان داره تهدید کنه پتروشیمی ها رو ما رو ببینید تغییرات قیمت خوراکه. یکی تغییرات قیمت خوراک، یکی هم تغییرات روزهایی که اینا فعالیت میکنن. ما قبلا مثلا پتروشیمی ها شاید اگر نرخ خوراکشون بالاتر میره منجر به این میشدش که یک مقدار هزینه هاشون افزایش پیدا کنه. اما الان یک مسئله بزرگتر دیگه ای دارم به دلیل ناترازی های انرژی ما شاهد اینیم که مثلا اینها بسته میشن، اینها خوراک بهشون نمیرسه، نمیتونن فعالیت کنن. میتونیم از این منظر که من فکر نکنم بیاد خیلی مسئله یه خیلی جدی باشه یه عامل منفی توی پتروشیمی هامون ببینیم. اما در کل من نظرم روی حرکت شاخص یه حرکت اصلاحیه و پیش بینی میکنم اگر بخواد اصلاحاتش رو انجام بده تا 2.7 یا 2.14 بسه محدوده. این درسته. در یک موضوع کل در مورد کل شاخص و پتروشیمی، اما اگر ما اینو مراجعه کنیم به جریان نقدینگی بازار، یعنی ببینیم آقا این جریان نقدینگی بازار شده، خروج پیدا کرده، این چه روندی داره.
بله.
ما مثلا در سال 99 که شاخص خیلی به شدت رشد کرد و اون داستان هایی که همه میدونن، میانگین 5 روزه به شدت اون مدت اگه بریم نگاه کنیم میبینیم رشد کرد، اما توی وقتی به این حالت امروز میرسیم ما شاهد اینیم که میانگین 5 روزمون نوسان شدیدی داره. این یعنی به ما این نشونو میده که واقع سرمایه‌گذاران حقیقی که دارن وارد بازار میشن خیلی نوسانی عمل میکنن، در کوتاه مدت دارن به صورت زیادی خرید و فروش شکل میگیره. خب این زیاد این چیز مناسبی نیست دیگه، یعنی اینکه شما وقتی میخوای یک دارایی رو بخری باید تحلیلی داشته باشی، یه زمانی بدی که دارایی رشد کنه. اینجوری نیستش که مثلا ما بیاد سخت بازی و نوسان گیری کنیم توی بازار، که این مسئله حالا هست. در کل در جنبندی اگه بخوام خدمت شما بگم، من پیش بینی اینه که یک روند اصلاحیه.
بله.
با توجه به اینکه هنوز شاخص‌های اقتصادی ما و مسائل تحریم آنچنان تغییری نکرده.
درسته. بله. بسیار علی، خیلی خیلی ممنونم ازتون آقای ابراهیمی فر از این تحلیل بسیار کارشناسانه و ظریفی که انجام دادین در حوزه سرمایه. خیلی ممنونم از همراهی شما، انشالله که موفق و معید باشید. خداحافظ.
خیلی ممنون، خواهش میکنم.
خداحافظ. خب در حوزه بازار لوازم خانگی و وضعیت اخبار پیرامون لوازم خانگی، حالا تولیداتش، فروشش و آماری که در این حوزه است، می‌خوایم امروز خدمت آقای احسان فدایی باشیم، کارشناس این حوزه. آقای فدایی سلام، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدین، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما، بنده در خدمتتون هستم.
متشکرم ازتون، خیلی ممنونم آقای فدایی. حالا با توجه به اینکه ماهای پایانی سال هست و خب قاعدتاً در این دو ماه به هر حال بازار خرید مخصوصا از سمت سوی مشتریان و فروش برای فروشندگان عزیز باید بازار داغی باشه، نمیدونم که الان شروع شده بازار شب عیدشون یا خیر، بفرمایید.
خواهش می‌کنم عرض بکنم خدمتتون که اولین نکته اینه که خب ببینید، ما متاسفانه به خاطر این در واقع تورمی که در قیمت‌های لوازم خانگی ایجاد شد و البته این تورم در واقع یک نوع تورم رکودی رو در بازار ایجاد کرده، یعنی منجر به یک رکود شده در فضای بازار خرید و فروش لوازم خانگی، قدرت خرید مردم خب به تبع به اندازه افزایش قیمت‌ها در خلال یک دو سال اخیر افزایش پیدا نکرده. و نکته بعدی این که ببینید، امروز در کشور ما برخلاف قبل، یعنی برخلاف چند سال پیش، یک جورایی من میتونم خدمتتون بگم که لوازم خانگی به عنوان یک اولویت اصلی از سبد خرید مردم خارج شده، نه اینکه مردم نخواند خرید بکنن. مسئله اینه که خب به هر حال شما ببینید وقتی یک میزان بودجه مشخصی داری و این بودجه رو باید تخصیص بدی به بخش‌های مختلف، خب لوازم خانگی رو تقریبا میتونم بهتون عرض کنم که توی این دو سه سال اخیر بخش عمده جامعه به سمت تعمیر لوازم خانگی های قبلی خودشون رفتن و این منجر به این شده که خب این رکوده هی عمیق و عمیق‌تر شده. متاسفانه ما برخلاف همیشه که در ماه‌های پایان سال به خصوص به قول دوستان فروشنده میگن ما اوج فروشمون همیشه برای برج 11 بوده، یعنی تو برج 11 اوج فروش رو داشتن، هنوز ما شاهد این قضیه نیستیم. تا امروزی که من دارم خدمتتون عرض میکنم بخش بدنه فروش شبکه توزیع خرد ما گلایه‌مند از این هستند که خب به هر حال شرایط بازار بازار خوبی نیست، مردم استقبال نمیتونن بکنن، دلیلش خدمتتون گفتم. ما اون چیزی که داریم میبینیم چون امروز در بخش فروش ما دو بخش رو میتونیم تفکیک کنیم، یکی شبکه توزیع خردمون هستن که به صورت سنتی کار میکنن، شرایط خوبی ندارن چون این شبکه توزیع خب تسهیلاتی رام ندارن که بتونن به مردم بدن. یکی بخش هایپرهای لوازم خانگی هستن، خب اون مجموعه هایپرها به جهت اینکه با بانک ها قراردادهایی رو دارن و تسهیلاتی رو دارن میدن، اونها شرایطشون بله بهتر هست به نسبت شبکه توزیع.
بله بسیار عالی. خب بفرمایید.
یه خبری رو میخواستم خدمت شما شنوندگان محترم بدم. ببینید یکی از مواردی که تقریبا در خلال یک سال اخیر به خصوص حاشیه‌های بسیار زیادی رو ایجاد کرده بود دوباره در بخش فروش و عرضه لوازم خانگی این بود که باید خرید در واقع فروشندگان خرد ما هنگام ثبت اون کالا برای خریداران محترم مصرف کنندگان محترم حتما موظف بودن در سامانه بیان و در واقع کد ملی خریدار رو ثبت بکنن. این نکته منجر به این شده بود خب در واقع خودش یکی از اصطلاحاً گلوگاه‌هایی شده بود که مردم رو استقبالشون رو نسبت به خرید لوازم خانگی یا برند ایرانی به شدت کاهش داده بود. دلیلش رو هم عرض می‌کنم خدمتتون. به هر حال ما یه بخشی از خب در واقع خریداران ما افرادی بودن که حالا از اتباع بودن که خب اینها اصلا نمیتونستن بخرن، از در واقع هموطنان عزیزمون هم به هر حال شاید به دلیل بحث‌های مالیاتی یا در واقع اون حساسیتی که دارن که کد ملیشون هر جایی افشا نشه خب حاضر به این قضیه نبودن. این منجر به این شده بود که به شدت کاهش پیدا کرده بود، ولی با پیگیری هایی که توسط اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی و جلسات ممتدی که با حوزه های متولی گذاشتن ابلاغ شده که دیگه کد ملی خریدار را نیاز نیست فروشنده خرد در واقع در کف بازار ثبت بکنه، صرفا با نام و نام خانوادگی و یک آدرس و این در واقع دیگه نیازی به این قضیه نیست، مردم میتونن با خیال راحت اون دغدغه‌ای رو که داشتن مرتفع بشه اگر که قصد خرید دارن، توی هیچ فروشگاهی نیازی نیست کد ملی را کنن.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای فدایی، سپاسگزارم. حالا با توجه به همه شرایطی که شما فرمودید حاکم هست، حالا به هر حال ممکنه که خیلی ها هم همچنان اصلا قدرت خرید نداشته باشند و اینها، آیا فکر میکنید که بازار شب عید امسال حالا با سالهای قبل حداقل فرق داشته باشه؟ تصور میشه برای اینکه رونقی داشته باشه این بازار یا خیر؟
خواهش میکنم. ببینید من یه نکته خدمتتون بگم، ما خب به صورت سنتی همیشه دو مقطع رو مقاطعی هست که در بازار لوازم خانگی ما طی سالهای ممتد همیشه ما یک رکود در بازار داشتیم، یعنی یکی ماه مبارک بوده و یکی هم ایام در واقع محرم و صفر. ولی خب عرض کردم خدمتون به خصوص بعد از دوران کرونا و شروع کرونا به بعد که این در واقع اتفاق خیلی تشدید و تشدید شد، ما همیشه این ماه سال رو در واقع ماه خاصی برای فروشندگان و خریداران میدیدیم. الان که دارم خدمت رو عرض میکنم با توجه به اینکه ما عملا از نیمه اول اسفند ماه هم ماه مبارک رو داریم، دیگه تایم زیادی نداریم برای اینکه بخواد بازار خودش رو اصطلاحا از این شرایط نجات بده. من فقط باز هم تاکید میکنم خدمتتون احتمال این قضیه که در واقع یک حرکت شارپی اتفاق بیفته و مردم برن به این سمت برای خرید از شواهد و قرائن خیلی بعیده و خب این متاسفانه خب هم به بدنه توزیع میتونه آسیب فراوانی بزنه، هم به بخش در واقع فعالین صنعتی که تولید کنندگان هستن. قاعده ماجرا اینه که تنها